هشت شهریور 1404 فقه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون تو بازار بورس ارز بود. تو بحث بورس کالا رسیدیم به بورس ارز و گفتیم هیچ مانعی ندارد که ما یه بازار بورسی داشته باشیم که در این بازار ارز معامله بشه. ارز یعنی چی؟ یعنی پول. بازار پول باشه، پول خرید و فروش بشه تو این بازار. چه پولها هم جنس باشد، یعنی تومان به تومان، دلار به دلار، یورو به یورو، یا پولها غیر هم جنس باشد، یعنی ریال میداد دلار بگیرد، دلار میداد یورو بگیرد و همینجور. هیچ مانعی نداره شما یه بازاری داشته باشید تحت عنوان بازار بورس ارز و اونجا ارز و پول خرید و فروش بشود، مانعی نداره، اشکالی هم نداره. ثم مواردی رو گفتیم که اشکال داره و نباید این جور خرید و فروش بشن، و اون موارد این بود که خرید و فروش به گونه ای نشود که شبهه ربا پیش بیاد، که جلسه گذشته این را خدمت شما گفتیم اگه یه طرف پول نقده و طرف دیگرش نسیه بشد و به زیادتی و نقیصه فروخته بشد، در صورت اینکه هم جنس باشند، او وقت شبهه ربا پیش می آید. یعنی چی؟ یعنی این که تومان را فروخته است به تومان، منتها نقد تحویل میدهد، نسیه تحویل میگیرد به زیادتی، میشد چی؟ میشد ربا. چون گفتیم این اگرچه صورت ظاهرش بیع خرید و فروش تومان است، ولی واقعش قرض ربوی است. تو نسیهش همین جوره، تو سلفش هم همین جوره. یعنی اگر کسی تومان رو سلف بخرد، خب سلف شما ارزونتر میخرید دیگه، تومان 10 ریاله، نسیه بخری بفروشی 12 ریال میفروشی به مدت. پس الان یه طرفش رو نقد میدهد، ثمن رو نسیه میگیرد، تومنی 12 ریال، این میشه ربا، میشه قرض ربا. در سلف، سلف رو شما ارزونتر میخرید، یعنی تومن رو میخری 9 ریال، تومن رو میخری 8 ریال، حالا پولش رو میدی 2 ماه دیگه، 3 ماه دیگه، 6 ماه دیگه تومن رو تحویل بگیری. اینم باز میشه چی؟ اینم میشه ربا. چون اینا صورت ظاهرش بیع تومن است، واقعش اینا میشد قرض ربوی، ولذا تو این موارد شبهه ربا میاد. پس اگر هر دو تا پول هم جنسند، داد و ستدش باید چه باشد؟ نقد. نقد بده نقد بگیر، اشکالی ندار. ولی نسیه بشه یا سلف بشه، اگه مساوی بازم باشه اشکالی نداره دا. یعنی نسیه به 10 تومن و به همون تومن، 10 ریال و به 10 ریال اشکالی نداره. سلف بفروشد 10 ریال را به 10 ریال، زیادتی و نقیصه درش نباشد، اونم اشکالی نداره. اما اگر همجنس باشد و به زیادت و نقیصه باشد و یه طرفش نقد باشد طرف دیگر نقد نباشه، چه سلف باشد چه نسیه باشد، میشه ربا. و اینا جلسه قبل توضیحش رو داد. بله بله بله، اگه دو تا پول غیر هم جنس باشد اشکالی نداره. غیر هم جنس یعنی چی؟ یعنی من از آقای حسام 1000 دلار پیش خرید میکنم که آقای حسام 2 ماه دیگه به من تحویل بدن. سلف خری مانعی نداره، نسیش هم اشکالی نداره. یعنی 1000 دلار از آقای حسام الان میخرم، 1000 دلار به برکت آقایون 2 مرتبه دلار برگشت چندی؟ 100 و چند؟ 100. حالا ما 100 میگیریم، راستا با ما حساب کنیم. 1000 دلار اگه 100 راستا بگیریم میشه چقدر؟ 100 میلیون تومان. درسته؟ 100 میلیون. من از آقای حسام الان 100 میلیون ندارم بهش بدم. میگم 1000 دلار رو به من بده نسیه، بد پولشو 2 ماه دیگه میدم. خب نسیه قیمت میره بالا دیگه. میگه خیلی خوب، اگه نسیه میخوای 110 تومن. بله دیگه، باید یه چیزی میکشه روش دیگه. للعجله قسط من الثمن. میگم مانعی نداره، این طوری نیست. چرا؟ چون 2 تا پول شد، همجنس نیست. یه طرف تومنه یه طرف دلاره، این مانعی نداره. اونی که گفتیم شبهه ربا میشد 2 تا پول هم جنس باشد. ولی اگه 2 تا پول غیر هم جنس شد مانعی نداره. چی؟ نقره و طلا بدی. یعنی چی؟ جا هم درهم و دینار رو با هم بخن عوض کنید، اونم مانعی نداره. ولی بله، در نقدین آیون اونجا گفتن مادامی که اصلا شرط صحت بیع اینه که در مجلس قبض و اقباض واقع بشود. اگر قبض و اقباض در مجلس واقع نشه معامله باطل. ثم میام سر بحث امروز. نه، باید نقدین قبض و اقباضش فی المجلس باشه. حالا اگر هر 2 تا پول کلی فی الذمه شد، یعنی به آقای حسام میگم 1000 دلار شما رو میخرم به این که شما 1000 دلار 2 ماه دیگه به من بدی، منم 3 ماه دیگه به شما 110 میلیون بدم. یعنی 110 میلیون به ذمه من آمد سه ماه دیگه، 1000 دلار به ذمه آقای حسام آمد که باید به من بدهد دو ماه دیگه، هر دوتا شد کلی فی ذمه، هر دوتا پول شد مدت دار، یعنی نقد نیست، هیچ طرفیش نقد نیست. این کلی فی ذمه اگر هر دو طرف شد و هر دو طرف مدت دار شد، چه دو تا پول هم جنس باشد چه دو تا پول چه باشد غیر هم جنس باشد، معامله چیه؟ باطله. چرا باطله آقای وثیق؟ این داخل میشد در بیع دین به دین، و اگر یادتون باشد گفتیم بیع دین تو بیعی که بحث میکردیم، بیع دین به دین جایز نیست، خرید و فروش دین جایز است. یعنی چی؟ یعنی اگه شما از کسی طلب دارید، طلبتون رو میتوانید به دیگری چه کنید؟ بفروشید. فرض بفرمایید من از این آقای سعادت 50 میلیون طلب دارم مثلا، لکن سعادت سر من غیر میاد، خب؟ یعنی تحویل نمیدد. من دینم را نمیتونم ازش وصول کنم. آقای احمدی میگن بده به من، بفروش به من، من وصولش میکنم. من سده‌ایم، تا یه قرون آخرشم ازش میسونم. من 50 میلیون را میفروشم به آقای احمدی، لا محاله وقتی آقای احمدی میخرن میخوان توش یه سود بکنن دیگه، 45 تا میفروشم بهش، 40 تا نقد از آقای احمدی میگیرم، دین سعادت رو، طلبی که از سعادت دارم، میفروشم به آقای احمدی، میگم شما که میتونی برو وصول کن. آقای احمدی میرن وصول میکنن، 40 تا به من دادن، 50 تا از او میگیرن، یه استفاده اینجا برای آقای احمدی توش هست. به این میگن بیع دین. بیع دین چی؟ فروختم دیگه، همون چک آقای سعادت و پشتشو امضا کردم دادم آقای احمد، سفتشم، سفتم نباشم، میگم یه کاغذ میدم به آقای احمدی، آقای احمدی شما به جای من طلبی که من از آقای سعادت دارم و وصول بفرمایید، و به آقای سعادت هم یه کاغذ میدم، آقای سعادت طلبی که من ازت دارم بده آقای احمد، تمومه دیگه. من فروختم اینجا طلب خودم رو از آقای سعادت به آقای احمد. کی بیع دین جایز است؟ وقتی که نقد بفروشم، یعنی آقای احمدی نقد پول منو بده، 40 تومن نقد به من میده، میره 50 تومن را از آقای سعادت وصول میکنه. اما اگر بی دو طرفش دین شد، یعنی آقای احمدی من طلبم را از آقای سعادت میفروشم به آقای احمدی، آقای احمدی هم میگن خب منم 40 تومن از آقای روح الامین طلب دارم، تو برو اون 40 تومن از آقای روح الامین بگیر، 40 تومنی که من باید بد بدم. این میشه بیع دین به دین. اونم همینه جوره، بیع دین به دین جایز نیست. یعنی بیع دین وقت جایز است که خریدار دین نقدن دین رو بخرد، این جایز. داستان اسکنت چکم میرد تو این بیع دین. اسکنت چک داخل در بیع دین میشه. چک آقای سعادت دست منه 50 میلیون، ولی مال 6 ماه دیگه است. بهش قرض دادم، یه چک داده 50 میلیون. من حالا پول میخوام، سعادتم حالا ندارد بده. بله؟ یا بی باشد، فرقی نداره، هر دو یکیست، نتیجهش یکی. بله درست، آفرین آقای رئیسی، صبح تا حالا حرف زدی همین یکیش درسته. همین یه حرف حسابی رو بعد صبح تا حالا زدی. بله خب شما درست میگی. نتیجه این که اگر چک 50 میلیونی آقای سعادت رو میخوام به آقای احمدی بفروشم، آقای احمدی هم یه چک میخواد بدد برای 2 ماه دیگه، نمیشد. بیع دین به دین جایز نیست. و اینجا وقتی که من میگم 1000 دلار از آقای حسام میخرم، آقای حسام 3 ماه دیگه 1000 دلار رو بده، خب من کی پولشو میدم؟ میگم آقای حسام منم 6 ماه دیگه 1,100,000 و 110 میلیون به شما میدم، 6 ماه دیگه. حسام کی میداد آقای حسام؟ 3 ماه دیگه. من کی میدم؟ 6 ماه دیگه. ذمه آقای حسام مشغول به من شد به 1000 دلار کلی فی ذمه آقای حسام. ذمه من مشغول شد به آقای حسام 6 ماه دیگه به 110 میلیون. اینجا معامله باطله. چه دوتا پول مثل مثالی که زدم ناهمجنس باشن چه همجنس باشن، این داخل میشد در بیع چی؟ در فروش دین به دین، و فروش دین به دین جایز نیست. میگم آقای مهندس، میگم عجله نکنید، نوساناتم براتون. مطلب بعدی، در بازار بورس ارز یکی از چیزهایی که مورد خرید و فروش قرار میگیرد ارزهای دیجیتال است، ارزهای مجازی، پولهای مجازی، پولهای الکترونیک. اسمشو میگذارن رمزینه. اقسام مختلفی هم دارد، شاید یکی از مشهوراش بیت کوین باشد، بیت کوین باشد، یا بفرمایید که تازگی ها شنیدم که خانم مالانیام یه رمز ارز درست کردن. مالانیا دهاتی، بانوی اول آمریکا، همونی که مال آقای ترامپ رو میخورن. خب اون یه رمز ارز درست کرده، تازگی ها با ترامپ با هم، بزنید تو اینترنت اسم رمز ارزشون هم میاد. و بله خیلی خوب، به جهنم، به درک، سریعا آجلا. خب قرار از این که داستان رمز ارز، رمز ارزها و ارزهای دیجیتال، خب معرکه ی آراست. فتوای بعض آقایون این است که خرید و فروشش حرامه، فتوای بعضی بر توقف و احتیاطه، بعضی هم فتوای به جواز داده. و اگر یادتون باشد ما یه جلسه همینجا رمز ارزها رو بحث کردیم و اونجا به تفصیل خدمت دوستانی که بودن متذکر شدیم که خرید و فروش رمز ارز هیچ اشکالی نداره. و اونجا گفتیم به شما که نوعاً پول رو دولت‌ها چاپ می‌کردن، در اختیار دولت‌ها بوده است، هیچ دولتی اجازه نمی‌داد در مملکتش مردم پول چاپ کنند، ولی رمز ارزها پولی است که مردم چاپ می‌کنند. پشتوانه دولتی ندارد، مردم اون رو چاپ میکنن و میفروشن. بنابراین رمز ارزها به اقسام مختلفش شاید هزاران قسم داشته باشد، یا حداقل صدها نوع دارد و قسم دارد. این رمز ارزها که صدها نو، حالا آقای رئیسی میگن 600 تا 600 قسم مثلا دارد، بله ما صرف خرید و فروش رمز ارز را خدمت شما معروض داشتیم که مانع اینا داریم. اینا هم پوله، تو دنیا باش خرید و فروش میشن، داد و ستد میشن، اعتبار دارد و بنابراین خرید و فروشش هیچ اشکالی ندارد، تولیدش هم اشکالی ندارد. بله حالا اگر مثلا دولت میگد برقی را که شما میخوان مصرف کنید، برقتون پروانش مثلا کشاورزی است یا مسکونیه یا تجاریه، از این برق حق نداری برای مزرعه ماینر استفاده کنی. برق اگر برای مزرعه ماینر میخوای، اونو جدا باید از ما مجوز بگیری و برق بکشی و استفاده کنی، چون سود تولید رمز ارز زیاده. دولت میخواد چی؟ حق البوغش هم بگیرد، برق را گرونتر بدهد به اون مزرعه دار ماینر، تولید کننده ی رمز ارز. اونا مشکلی نداره، اونا قوانین مملکت تبعیت کنند از قوانین مملکت، اونا ما کاری نداره. بله پولشو میسونه. آقا دولت کار من این حرفا نداره، دولت پولشو میخواد. در فرضی ببین شما اگر اشتراکی رو به داده اند بابت کاری، مثل اینه که شما یه اشتراک تجاری دارید، خب برق تجاری رو اون کار وظیفه دولت، اون وظیفه مردم نیست. دولت باید اگر شبکه برق و تولید برق و اینا را دولتی کرده است، باید دولت تامین کنه. ولی اگه دولت خودش مجوز داد و پولش رو میگیره، خب دیگه به اون که مصرف میکند دیگه اعتراضی نیست. ولذا شما توجه دارید که برق تو مملکت ما قیمت واحدی ندارد. قیمتی که برای کشاورزی میدن یه قیمت بسیار چیه؟ نازلیست. بعد برای مسکونی میدن او بالاتره، بعد تجاری میدن، اونی که برق تجاری بیاد او خیلی قیمت بالاتر میره. به طب اگه برق برای مزرعه ماینر بدن، باز اونم قیمتش از تجاری هم میرد چی؟ بالاتر. و دولت میخواد بفروشد. حالا آیا دولت میتواند مادامی که منازل مسکونی برق ندارند برق به مزرعه ماینر بفروشد؟ او یه حرف دیگریست که شما میزنید، کار به مسئله ما ندار. ما اگر یادتون باشد گفتیم مانعی نداریم، خرید و فروش رمز ارز، حتی تولید رمز ارز اشکالی ندارد. یعنی همون گونه ای که خانم مالانیا با شوهرشون چی؟ آه اسمش ملانیا میم میشد رفت روش؟ بله این بله ایشون اسم رمز ارزشو گفتن، ملانیا مین مین. بله یه دونه میمه یا دوتا میمه؟ علامت اختصاریش پس میشه میم میم. به عبارت دیگه علامت اختصاریش میشه بله آقای وکیل. خب بنابراین بفرمایید که اشکالی نداره، خرید و فروش رمز ارزها پیش ما گفتیم مانعی نداره و گفتیم آقا پول اون چیزیست که مردم باش داد و ستد انجام میده. همین که هر چیزی که باش داد و ستد انجام بشد این اسمش پول، یعنی در مقابل جنس قرار میگیره. و اتفاقا گفتیم که رمز ارزها برای مملکت‌هایی مثل مملکت ما که در تحریم هستند و امکان جابجایی پول ندارند و نمیدونم بانک هاشون و اینا در محاصره است، اتفاقا خیلی چیز خوبی است، چون رمز ارزها را هیچ دولتی برش سلطه ندارد. جابجایی رمز ارز هیچ مشکلی ندارد. بنابراین اتفاقا ما به وسیله رمز ارزها می توانیم خیلی از تحریم ها را دور بزنیم و نادیده بگیریم. خب حالا این یکی از فوایدشه، اینم که نبود این بیفایده است. ما گفتیم نه هیچ مانعی ندارد، خرید و فروشش جایز. حالا چیه؟ تو با این حرفایی که میزنی میترسم شهید نشی یا دنبال من میخواد بیاد جهنم، من میخوام بفرستم تو بهش سوری. بله شهید رئیسی، اگه میخوای شهید بشی، حاج قاسم گفت باید شهیدم زندگی کنی. آن تو موبایل چی بود؟ پس لا اله الا الله. بله خیر، تو شهید نمیشی. بله تو حواست شهیدم بشی، همیش تو حورالعین فایده نداره. عرض کنیم که پس رمز ارزها گفتیم مانعی نداره خرید و فروشش، بنابراین وقتی که مانعی ندارد شما می توانید با پول کاغذی عوض کنید، با رمز ارز دیگری عوضش کنید، می توانید چه؟ بله بعض آقایون فرمودن هبه و قرض دادن رمز ارزها صحیح نیست. خب وقتی پوله، خب چرا صحیح نباشه؟ من هبه می کنم مثلا به آقای وسیق 1000 تا مالانیا را، خوبه؟ تتمشه دیگه ما نمیگیم. خب میره روی یکی دیگه. بله این شد مثل اون داستان ملا، چی بود زدن کشتنش تو افغانستان، ملا عمر کشته شد آخرش یا نه؟ بله مرد. خب اونم به جهنم رفت. خیلی غرض این که من حالا 1000 تا از این رمز ارز مالانیا هبه می کنم به آقای وسیق، چه اشکالی داره؟ کجاش گیر دارد که هبش جایز نیست؟ اجازه بده یکی یکی. خب این چه اشکالی داره؟ یا قرض میدم میگم آقای وسیق این 1000 تا از رمز ارز خانم مالانیا قرض به شما، شما 1000 تا مالانیا 6 ما دیگه به من برگردونید هرچه قیمتش باشه. چه اشکالی داره؟ وقتی پوله چجوری هبه به بقیه پولا اشکالی نداره، قرض بقیه پولا اشکالی نداره. خب اینجا هم هبه و قرضش اشکالی نداره، چرا اشکال داشته باشه؟ بله تمام آنچه که خدمت شما عرض کردیم که در بازار بورس معتبر مراعات بشد، اینجا مراعاتش چیه؟ لازم است. یعنی اگر 2 تا رمز ارز هم جنس را میخوام با هم معامله کنیم، باید چه باشد؟ نقد باشد. و الا اگر یه طرفش غیر نقد باشد، شبهه چی پیش میاد؟ ربا. ولی 2 تا رمز ارز هم جنس، ولی اگه مالانیا را با بیت کوین بخواهیم معامله بکنیم، این 2 تا رمز ارزه ولی جنسش یکی نیست، دیگه اشکالی نداره. یکیش نسیه باشد، یکیش نقد، یکیش سلف باشد، یکیش نقد، دیگه چون هم جنس نیست. درسته 2 تاش رمز ارزه، ولی اینجور نیست که رمز ارزها با هم مشترک باشد، که رمز ارزها مثل پول کاغذی است. نه مثل آقا خب باشه 20 کوین داریم، یعنی مثل دلاره اجازه بینا اینو بگو. ببین دلار چه یه دلاری باشد، چه 10 دلاری باشد، چه 100 دلاری باشد، چه 1000 دلاری باشد، اینا همه دلار. آیا کوین شما همین جور است؟ آها باشه، اگر میلیون دلارم دلار، اگر مثل دلار حساب میشن میشه 1. خب اما اگر مثلا اختلافش مثل دلار و یوروس میشه 2 جنس. لذا دیگه من نمیدونم، اینو باید عرف بازار رمز ارز تعیین کنه. اگه 2 جنس میدونن اینا را، خانواده کوین ها را، خیلی خوب 2 جنس، و لذا میتونن سلف خری کنن یا نسیه. اما اگر 1 جنس باشد نه، این دیگه عرف بازار اینو تعیین میکنه، من تعیینش نمیکنم. ولی ما حالا برای اینکه دو تا در نظر بگیریم، یکیشو میگم بیت کوین باشد، یکیشو میگیم جدید باشد، خانم مالانیا باشد، یه طرف. خیلی خوب، در این فرض که دو تا رمز ارزه، میشد سلف بخرید، میتوانید نسیه بخرید، به زیادت و نقیص هم اشکالی نداره. بله اگر بخواهد دو طرفش غیر نقد باشد او اشکال داره، مثل مسئلهی که امرو گفت، او داخل میشد در بیع دین به دین، و بیع دین به دین چیه؟ اشکال دارد. فقط کردی؟ ولو غیر هم جنس هم باشد جایز نیست. بنابراین داستان رمز ارزها پیش ما هیچ گیری ندارد. پول مثل بقیه پولا خرید و فروش میشه، تو بازار بورس میتوند بره خرید و فروش بشه، هیچ اشکالی هم ندارد، منافع فراوانی هم برش مترتب است. شبهاتی هم که کردن که آقا تقلب اینجا زیاد است، تو پول کاغذی هم تقلب هست، من تو پول کاغذی تقلب نیست، پول کاغذی قلابی ندارید، بدلی و جعلی ندارید. میگن که خب پس حالا تو رمز ارزم تقلب، دقت کنن که تقلبی نباشه. یا فرض بفرمایید حتی تو این پرداخت هایی با کارت، توجه میکنید، به شما میگد که این اتفاق خیلی افتاده است، مغازه داره میگه آقا آمده از این جنس برده، گفته پولشو واریز میکنم الان دم خود پرداز، جنسام اینجا باشد، من میرم پول دواریز میکنم دم خود پرداز، میام جنسا رو میبرم، اسمسش که آمد جنسا به من تحویل بده. دیگه از این محکم تر، جنسا رو میذاره دم مغازه، میره دم خود پرداز، بر میگردد برای فروشندم اسمس میاد اینقدر به کارت شما چی شد؟ واریز شد، جنسا رو بر میدارد میره. فردا صبح فروشنده میرد بانک، میبیند اسمس چیه؟ جعلیه، هیچی تو کارتش نیومد. یعنی حتی با این خریدهای الکترونیکی پرداخت با کارت بانک و اینام تقلب امکان دارد، با وقت شما میتونی بگی که استعمال این کارت بانکی و امثال اینا جایز نیست. تو همه کاری بشر تقلب میکنه. اینکه تقلبیش بیاد دلیل بر عدم جوازش نیست. باید دقت کنی که فریب نخوری. تو قصه رمز ارزم داستانش همینه، باید دقت کنید فریب نخوری. بعد میگن اینا پاش به جای بند نیست، ممکنه رمز ارز سقوط کند و شما داراییتون رو از دست بدهید. خب مگه بقیه پولا سقوط نکرده است؟ مگه پول مملکت ما الان بی ارزشترین پول دنیا نیست در اثر سیاست های اقتصادی صحیح آقای سعادت؟ خب بی ارزشترین پول دنیا شده است. یه وقتی بی ارزشترین پول دنیا دینار عراق بود زمان صدام، گونی گونی ما پول می بردیم و جا به جا می کردیم تو عراق برای اینکه حالا شده است پول ما. سیاست تأثیر مستقیم دارد در قضایای اقتصادی و لذا کار ما رسیده است به اینجا الان. خیلی خوب بیارز. خب خود ریال ما چقدر سقوط کرده است؟ یه وقت دلار با ریال یکی بوده است، آروم آروم ریال رفته از زیر دلار 7 ریال 9 ریال، بعد شده تا سال 57 دلار 70 ریال، حالا یه دلار شده است 1 میلیون ریال. خب این سقوطه، یعنی ما پولمون اصلا سقوط آزاد داشته است. خب بیت کوین هم میتونه سقوط کنه، رمز ارز هم میتونه سقوط کنه، حالا به هر علتی. قصه بفرمایید پول کاغذی یه جور سقوط داره، رمز ارز هم سقوط داره، همون جور که ترقی داره. چجوری دلار بالا رفته است، رمز ارزی هم ممکنه بالا بره. مثلا همین بیت کوین، بله بیت کوین ترقی داشته است دیگه، درسته؟ رفته بالا و هاکذا. پس بنابراین این بالا رفتن و پایین آمدن موجب ابطال پول نمیشد. همه پولا این داستان رو داره. پول اون چیزی است که در عرف بازار بشه باش خرید و فروش کرد و ارزهای دیجیتالی این قدرت رو دارد. و عرضم کردیم بسیار چیز خوبی است، خصوص برای داستان ما که حالا دوباره تحریم هایم با اسنپ‌بک و اینا یه قدرش میخواد زنده بشه و میتواند مردم ما، دولت ما میتواند با ارز دیجیتال خیلی کاراشو انجام بده بدون اینکه بتوانند نهادهای بین المللی تعقیب بکنه و نظارت داشته باشه و حکم تحریم صادر بکنه. توجه میکنی؟ نه اتفاقا خیلی مطلوبه برای ما. و عجیب این است، حالا ما که از اول گفتیم جایز است، بعضی از آقایون از اول گفتن حرام است، بعد که تحریم ها صفر شد و دیگه هیچ راهی تو تحریم های چیه آمریکا، تحریم های حد اکثری آمریکا که برادر ترامپ تو دوره قبلش جعل کرد، تحریم های یه جانبه آمریکا بر علیه ایران، خیلی سخت شد کار قضایای تجاری. آقایون آمدن گفتن نه رمز ارزم اشکالی نداره. توجه میفرمایی؟ خب آقا آدم چرا از اول یه حرفی بزند که بعد زیرش بماند؟ یعنی حکم ثانویه نبود، نه. اینا مثل اون داستان رایتل، رایتل بود، رایتل آمدن گفتن آقا اگه رایتل بگید جایز است دیگه شرکت مخابرات و اینا همه ورشکست میشن، آمدن فتوا دادن رایتل جایز نیست. بعد رایتل خود مخابرات خرید عرضه کرد گفتن نه رایتل جایز. اینجوری که نمیشد با مردم و با دین بازی کرد که. قصه شریعت حکم اجتهادی یه مطلب است، قصه منافع و مصالح یه گروه خاصی یه مطلب دیگری است. توجه میکنیم؟ بله. یه وقت قضایای مصالح عالیه امت اسلام است، اون حسابش جداست که گفتیم مثلا تو همین بحثای گذشته خرید و فروش از شرکتای صهیونیستی و آنچه که مربوط به دولت جعلی اسرائیل است و باعث تقویت اونا میشد چیه؟ حرام است. اون جداست، اون جزء مصالح عالیه امت اسلامی است که مصلحت عالیه امت اسلامی این است که این شجره خبیثه خشک بشه و از بین بره و نابود بشه انشاءالله. خیلی خوب، اون خودش یه نکته ایست. لذا میگیم حرامه معامله کردن باشون، خرید و فروششون، تقویتشون، اینا اون اساس و پایه دارد. دقت کردید؟ یا حتی گفتیم شرکتای وابسته به چی؟ فرقه زاله. آنچه که مار فرقه زاله هست مختص به اوناست و باعث تقویت فرقه زاله میشه. بله اون معاملات رو گفتیم حرام است، اونا حسابش جداست تا اینکه شما بخواهید پول بکنید تو جیب یه قسم خاصی و گروه خاصی و فتوا جوری بشد که پولا برد برای عده خاص. نه، اینا وجهی ندارد اینجور فتوا دادنا و این گونه فتوا دادنا موجب بیدینی مردم میشه که مردم میگن خب آقا که این فتوا رو داده چندی از اینا گرفته با این فتوا رو داده؟ اونجام که شلش میکنه میگه حالا دیگه جایزه، میگن چندی گرفته با فتوا عوض شده؟ حواستون هست؟ ولذا خلق رو بیدین میکند این فتاوی. و دقت کنیم که یه وقت مبتلای به این قضایا نشیم. باقی موند جفت ارزها و خرید و فروش نوسانات ارز که مهندس سوال کرد. خرید و فروش نوسانات ارز و همچنین خرید و فروش جفت ارزها انشاءالله طلب شما جلسه آینده. و صلی الله علی محمد و آله. اون صوت رمز ارز رو من دوباره میذارم تو گروه دوستان، رمز ارزهای دیجیتال، اون صوتش رو آنی که نبودن گوش کنن. بله بله همون.